درس اخلاق مرکز فقهی ائمه اطهار علیه السلام، چهارشنبه 6 دی 1402.
الرحمن الرحیم. الحمدلله و الصلاة و السلام علی رسول الله. و علی آله المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم القاسبین الظالمین. اللهم کل ولی کر حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعت، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلاً و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم صل علی محمد و آل محمد وحدنا لمختلف فیه من الحق به اذنک انک تهدی من تشا الی صراط مستقیم. قال الامام علیون امیر المؤمنین علیه الصلاة و السلام: الانصاف افضل الفضائل. من خدای بزرگ رو شاکرم که توفیقی داده فرصتی رو محضر شما گرامیان باشم. از دوستان بزرگواری هم که باعث و بانی این نشست شدن و شما اعزه‌ای که حضور پیدا کردید، اساتید محترم که بعضا خدمتشون هستیم، تشکر میکنم. علالله اجرهم و اجرکم و لله درهم و درکم. موضوع گفتگوی من امروز با شما در مورد انصاف، جایگاه انصاف در تراث دینی و نمادها، مصادیق و نمودهای انصافه. منتها قبلش یه مقدمه ذکر میکنم. خود این مقدمه بحث مهمیه. به گمان ما برای شما فضلا که انشاءالله چیزی هدر نمیره اگر مطرح بشه، بحث مهمیه. فارغ از حالا بحث انصاف یا مثلا اخلاق امروز، ببینید ما گاهی نهاد ساده ای داریم در دین و حکم شرعی معینی هم داره. این مقدمه هستا و ما با این نهاد ساده با حکم روشن تو زندگیمون خیلی راحت برخورد میکنیم. اما در نگاه ثانی، نگاه دقیقتر، این نهاده خیلی هم ساده نیست، قابل توجهه و باید توجه کرد. براتون مثال میزنم. ما یه نهادی داریم در قرآن کریم که اشاره کرده آیات قرآن به نام انفاق از طیبات، با آنچه انسان دوست داره انفاق کنه. مقابلش هم به تعبیر قرآن انفاق از خبیث. خبیث در اینجا یعنی هم که انسان دست دومه، دوست نمیداره. خب ببینید این مطلب که انفاق از آنچه انسان دوست میداره، جای دیگه هم داریم ینفقون مما یحبون. این حکم فقهیش معلومه. یک کسی از شما بپرسه آقای محترم، انسان اگر از یک چیزی که حالا مثلا مستعمل کهنه هست صدقه بده چه حکمی داره؟ باید بگیم که مستحبه، اینطوریه دیگه. مثلا زلزله اومده دارن پتو جمع میکنن، میگن منطقه سرده، هر که چراغ داره، نمیدونم پتو داره، رخت خواب داره، طرف یه چند تا پتو مستعمل کهنه، حالا این پتویی که اصلا به درد نخوره، نه میشه استفاده کن، حتی چند تا پتو نو هم داره، مثلا پتو نو بر خودش نگه میداره، پتوی مستعمل رو میده برای زلزله زدگان. حالا همینطور میگه مثلا لباس، لباس خوب برای خودش نگه میداره، اما لباسی که چند سال استفاده کرده میده به یه نفر دیگه. خب الان سوال کنم از شما، این انفاق از ما نهب نیست، انفاق از چیزیست که لا نهب، یعنی برای ما اولویت نداره. ولی یه وقت فتوا ندید که کراهت داره و حرام است و نه، حتی مستحب هم هست، اون ادله انفاق میگیره. بله این انفاقه نمیتونه انسان رو پرواز بده، یه انفاقیست که یپر رو انسان، انسان رو پرواز میده، اما یه انفاقیست که انسان رو تو همین زمین نگه میداره. قرآن داره لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. خب این مفهوم داره، مفهوم اینه که اگر انفاق کردید از مالا تحبون لن تنالوا البر، پرواز نمی کنید، به مقام بر نمی رسید، اما معناش این نیست که هیچ اثری نداره. ولی زن شما کار این آقا رو مقایسه کنید با کار کسی که اصلا براش مهم نیست، پتو رو ممکنه دور بیاندازه ولی به نیازمند نمیگه. پس ببینید تا اینجا انفاق از چیزی که آدم میتونه راحت ازش بگذره، این حتی فقهیاً مستحب هم هست، خود ما هم راحت این کار رو میکنیم، اما این روحیه از یک حالت خطرناک خبر میده. اینو میخوام بگم، از یه حالت خطرناک، مثلا وعده های خدا رو باور نکرده، و الا اگر وعده های خدا رو باور میکرد امیرالمؤمنین وار بهترین جنسش رو صدقه میداد، نه جنس از رد خارج رو. ولی تکرار میکنم همونم خوبه در مقایسه با کسی که همونم اهل همونم نیست. اما این روحیه، میدونید این روحیه، همین که من همیشه برم سراغ جنسای مستعمل، اون خطرناک. میدونید من اولین بار از کجا این نکته مثلا ملهم بود برای من؟ ما یک سالی دهه فکر کنم 60 بود، اواخر دهه 60 بود، من یه بحثی داشتم، بحث تفسیر در مرکز تخصصی تفسیر، رسیدیم به این آیه 267 268 269 بقره. دقت بفرمایید، خدمت قرآن هستیم. یا ایها الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم و مما اخرجنا لكم من الارض، از طیبات آنچه که خودتون به دست آوردید یا ما در اختیارتون گذاشتیم، از اینا انفاق کنید. ولا تتیمم الخبیث من تنفقون، سراغ جنس مستعمل و جنس گرازه و جنس تعمیری نرید، در حالی که ولستم با آخذی الا ان تغمزوفی، خودتون حاضر نیستید این جنس رو بگیرید، مگر چشم‌پوشی کنید یا اثر خیلی نیاز چیزی که خودتون حاضر نیستید از دیگری بگیرید، اگر دیگری بده شاید بدتونم بیاد، چرا صدقه میدید؟ چرا انفاق میکنید؟ البته نهیش معلومه دیگه، حتی با استحباب هم منافات نداره. بعد اینجا میگه وَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. این چه ارتباطی داره؟ فرضاً بر این بذارید که قرآن تمام ربطهاش حساب شده است، تمام کلماتش حساب شده است. اَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، خب میفهمد اَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اَنَّ اللَّهَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، اما غنی یا حمید میخواد بگه شما فکر میکنید خدا به شما احتیاج داره و شما رو نمیتونه پرواز بده، اونی که جنس خوب انتخاب میکنه خدا رو غنی میدونه، میگه خدا جبران میکنه، خدا حمیده، نفیسه، محموده، ستایشگره. اگه من اینا رو بدونم به قول اون روایت صدقه قبل از اینکه در دست فقیر قرار میگیره در دست خدا قرار میگیره، این باورم بیاد دیگه نمیام مثلا به جای جنس خوب جنس متوسط و جنس بد رو بدم، ولو اگرم بدم بازم تکرار کنم خلافی نکردم اما روحیه بده. بعد دقت کنید الشیطان یعدکم الفقر و یأمرکم بالفحشاء. خب این چه رفتی به اینجا داره؟ فحشای اینجا چیه؟ مگه اینجا بس فحشا بود؟ یک کسی حالا یه چیزی انتخاب کنه از پتو کهنه و چراغ والور دست دوم و بخاری مستعمل بده، فحشا دیگه مستحب هم هست. ببینید این داره میگه شیطان شما رو وعده فرق میده، میترسونه از فقر شما رو، ولی شما نترسید، خداوند وعده داره منفق رو دستشو بگیره، دستور به فحشا میده. این فحشای اینجا یعنی عدم ایمان، عدم اطمینان به وعده های الهی و این که من داره از دستم میره مثل که دارم دور میریزم، اینا نیست. والله یعدکم مغفرتن منه و فضلا و الله واسع علیم. بعد این دیگه خیلی یعتر حکمت من یشا، بحث حکمت رو میاره وسط. خب باز بحث حکمت اینجا چه ارتباطی داره؟ میخواد بگید انسان وقتی حکیم شد، بصیر شد، تو انفاقش هم اثر میذاره، نمیاد جنس کهنه و خراب و داغون بده. اونی که میره سراغ گل مثلا اجناسش و اونا رو میده، اون حکمت داره. حکمت هم که دیگه میدونی کسی که دنیا و مافیها رو قلیل میدونه، اینجا میفهمد و من یعتل حکمت فقط اوتی خیرن کسی را. آقایون چی میخوام بگم؟ میخوام عرض بکنم که بعضی از حالتها، بعضی از من تعریف کنم نهادها، بعضی از حرکات به حسب ظاهری حکمی داره، خیلی هم ساده است، اما پشتش باید دید چیه. از شما پرسیدن انفاق چراغ دست دوم پتو کنه چه حکمی داره، ننویسید حرامه ها، ننویسید مکروهه، بنویسید خب مصداق انفاق یه نوع کمک در مقایسه با کسی که همین هم نمیده، همین هم نگه میداره، ولی از روحیه خوبی متابعت نمی کنه. از این مثال آقایون برم سراغ این حدیثی که براتون خواندم. ما معمولا برداشتمون از انصاف چیه؟ مثلا میگیم بی انصافی کرده یا انصاف، خب این چیزی مثلا نمیدونم بگیم مستحب یا نگیم، مثلا شاید بعضی از مصادیقش حتی نشه گفت مستحب، یعنی نماد مستحب هم نیست. مثلا فرض کنید انسان مثلا از معاصرینش نقل کنه، نره چرا قوه بیاندازه لای یک کتاب 200 سال مرده مطلب رو بیاره. بعضا دیدید اینجوری هم دیگه، مطلب هست دم دست معاصر، این حجاب معاصره نمیذاره، میره از اونا نقل میکنه، مثلا مقید از معاصران مثلا نقل نکن. خب اینو شاید حتی نگیم مکروهه، مثل من فتوا به کراهت نمیدم کسی سوال کنه، یا بگم نقل از معاصر مستحبه، نمیتونیم این فتوا رو بدیم، نمیتونیم این کراهت داره. اما انصاف اگر مثل همون انفاق از جنس کهنه، اگر پیشینه کاوی کنیم به اصطلاح، یعنی پیشینش رو نگاه کنیم، خواستگاهش رو، نمیدونم چه تعبیری بکنم، خواستگاهش رو نگاه بکنیم، گاهی وقتا انصاف به قول آقا امیرالمومنین واقعا افضل الفضائله و بی انصافی اخبث الخبائث. یا اگر پسینه کاوی کنیم، یعنی پسینش رو نگاه بکنیم، آثارش ممکنه حتی به حرمت برسه، بی انصافی، یا انصاف به مرز وجوب برسه، با اینکه نهاد انصاف قرار نبود اینقدر دقیق باشه. یعنی شما یک حالت اخلاقی در حالت طبیعی متوسط، اینجوری بگم، در حالت طبیعی متوسط با پیشینه کاوی، یعنی خواستگاه، اون روحیه، اون گفتمان، و پسینه کاوی یعنی بررسی آثار و برایندها، خیلی فرق میکنه. اینجاست که من همینجا نتیجه عرضم رو محضر شما بگم و اون زندگی من و شماست، حالا زندگی علمیمون، زندگی اخلاقیمون، حتی زندگی عادیمون تو خانه، تو رفتارها، به نهاد انصاف، به ایمان یه نهاد ساده نگاه نکنیم. شما حالا بعد از جلسه اگر مایل بودید یک جستجو بکنید، حالا نم افزارا که هست راجع به انصاف، ان الله یأمر بالعدل والاحسان، اگه درست بخونم، آقا میگن عدل یعنی انصاف، پس این طور میشه ان الله یأمر بالانصاف والاحسان. وقتی این طور شد حدیث جانشین میشه همین حدیثی که باز خواندم، افضل الفضائل. خب فکر نمی کنم در جمع محترم شما که از خزلا هستید، انشاءالله امید آینده هستید، شما، نمیخوام مجامله کنم، میدونید اهل مجامله من نیستم، اگر موجودایی باشن تو کره زمین که قرة العین امام زمان باشن، شماها هستید که امام زمان امیدشون به شماست، روشنایی چشمشون به شماست. هیچ بعید نشمارید آقایون امام زمان بیان یه دور تو مرکز بزنن، تو مدرسه بزنن، ببینن طلبا دارن بحث میکنن، از تراث جدشون دارن میگن، روایت اون میگه قال صادق قال باقر، شرح لمعه چی و چی، امام نگاه کنن خوشحال بشن، برای من و شما دعا کنن. من بارها عرض کردم تو جایی دیگه، گاهی ممکنه امام برای بعضی از سربازانشون قربانی بدن، خون بریزن، همینطور که یه سربازی ممکنه برای سلامتی امام زمان قربانی بده، خون بریزه، نماز بخونه، دعا کنه. ما چقدر دعا میکنیم؟ امام علیه السلام هم همینطور. این رو اگر آدم باورش باشه، میدونید خیلی فرق میکنه وقتی این احتمال رو بده، امیدوارانه کار میکنه. ولی زاد در جمع شما خیلی من راجع به مثلا انصاف و اهمیت انصاف و پلشتی بی انصافی بذارید صحبت نکنم. اگر اجازه بدید من یه صحبتی هم راجع به اون قسمت دوم نمادهای انصاف و بی انصافی که شاید اصل بحث من این قسمت باشه، ولو وقت زیادی نیست. مهم اینه میدونید که، و الا ما هممون میگیم بله درسته ما میخوایم منصف باشیم. الان یه فرمی بدم به شما پر کنید، نام خانوادگی، یه سوال، آیا شما میخواید منصف باشید یا بی انصاف؟ کیست که تیک بزنه من میخوام بی انصاف باشم؟ همه تیک میزنیم که میخوایم منصف باشیم. اما نکتهش اون مصادیق اون نماد هاست. من حالا در یه وقت مختصر وگرنه این پرونده رو باز بذارید، 5-6 مورد اشاره میکنم. 1، احترام به داشته های دیگران. علما از نمادهای انصاف احترام به داشته های دیگران. حالا عکسش کنید، هرچی میبردیم عکسش کنید. و از نمادهای بی انصافی اینه که انسان برای داشته های دیگران، دانش دیگران ارزش قائل نباشه. مولوی شعری داره براتون میخونم راجع به همین علم مهندسی و معماری و اینا. میگه این همه علم بنای آخر است. از این وقت نگید آقای مهندس، میگید عالم به علم بنای آخر. متأ آخر اولاغ نه، آخر انسان. که عماد بود گاو و اشتر است. بحر استبقای حیوان چند روز، نام آن کردن این گیجان رموز. خب آقای مولوی بسیار خوب، شما شاعری بسیار خوب، تو تمثیل واقعا رب و نوع تمثیله. میدونید مثلا گاهی وقتا انسان تمثیلهای مولوی تعبیر قشنگی نیست، حالا باز رسانه ها نگیرن از ما، اصلا بعضی از تمثیلهای مولوی آدم رو مست میکنه. اون داستان موسی و شبانش هر وقت من میخونم اصلا چی ذهن مولوی. اما خب معماری مهندسی مرحوم ملا صدرا یه عبد دارم و الان دیگه نمیخونم، تو اسفارش میگه من تأسف میخورم به بوعلی. میگه آدم نابغه‌ای بود بوعلی سینا، اما این طفلک یه اشتباه کرد، یه بخشی از عمرشو برد تو طب، تو طب و خودش مشغول آزمایش ادرار و مدفوع و پزشکی دیگه بوعلی سینا دیگه. بعد قانونو آقای بوعلی تو با این استعداد حقش بود که همون فلسفه رو ادامه بدی. ببینی قرآن میفهمد کل حزب به مادرهم فرحون. هر کسی چرا اینجور نگاه کنیم؟ آیا این نگاه ائمه بوده؟ سال ائمه همین نگاه رو داشتن؟ این محمد ابن ادریس شافعی، رئیس شافعی ها، میگه اگر یه نفر وصیت کرد بله گفت که بله عبارتشو بیارم، وصیت کرد که کتب علمی مرا به کسی بدید، داره میمیره میگه کتاب منو، کتاب علمی، میگه این کتاب علمی شامل کتب کلام نمیشه. چون میدید که بعضی با علمی کلام مخالف بودن، با علمی کلام مخالف بودن، اصلا میگه کلام علم نیست که، ملمه. میگه پس علم چیه آقای شافعی؟ میگه علم فقه. ببینید اگر بخواد از این نمونه ها رو آدم بیاره تا شب میتونه نمونه بیاره. سعدی اونجا هست شعر قشنگی در میاره، اگه مال سعدی باشه مال مولوی نمیدونم، میگه یه نحوی سوار کشتی شد، از کف خدا پرسید که تو چیزی از نفدانی؟ گفت نه، پدر مادرم من انداختم تو کشتی. گفت پس نصف عمرت بر فناست. خب حال یاد شده چیکار کنه؟ شده بعد کشتی متلاطم شد، طوفان اومد، ناخدا به این نحوی گفت که چیزی از شنا و اینا بلدی؟ گفتم گفت پس کل عمرت برفنا شد. یعنی غرق میشه دیگه. ببینید آقایون، از این موارد زیاد داریم. ما داریم عالمی که میگه کتب اصول کتب زلاله. حالا من آدرس ندم، اسم اون بزرگ رو نیارم، بذارید باشه. بعضی هم حاضرن یه حرف رو بزنن. از چیزایی که آقایان سعی کنیم اینا به حیات و مرگ من و شما بستگی داره ها، یعنی حیات و مرگ ایمان منظورمه، نه این جسم، روح. اینه که انسان به داشته های دیگران احترام بذاره و اگر خودش اهل اون نیست، مصداق اون فرمایش آقا امیرالمومنین چقدر قشنگه، لا تعالوا ما تجهلون. اگر بخواید با آنچه نمیدانید دشمنی کنید، باید با اکثر دانش ها دشمنی کنید. فان اکثر العلم فی ما لا تعرفون. یک کسی میاد از شما مشورت کنه، آقا من پسرم رو بفرستم حوزه یا مثلا دانشگاه فلان رشته. خب دانشگاه چی؟ حوزه حیفت نمیاد فلان، اونجا جا هست. این چه صحبت کردنیه؟ آدم بگه بالاخره اون دانشه، اینم دانشه، ولی مثلا امروزه تو دنیای امروز، خب آدم سرباز امام زمان باشه، چشم امام زمان روشن بشه، از قالب به بهتره. مثلا اگر حالت واجب باشه اون یاد استثناءاته، بلد باشه انسان که چجوری احترام کنه. دوم، فضلا این جلسه امروز ما یادگار میمونه، فقط این درسها ضبط نمی کنه، همین زمین هم ضبط می کنه، همین دیوار هم، اینا که آیات قرآن دیگه، از خودم که نمیگم. ببینید، شاید یاد بود بشه، حجت بشه هم بر خود بنده بر شما. ما حتی امکان تا میتونیم افکار دیگران و گفته های دیگران رو نقل کنیم، نه خود اشخاص. یه بلای جانسوز و خانمانسوز، خانمانسوز گریبان بعضی ها رو میگیره. به جایی که اشکال مثلا بر فکر طرف بگیره، بر خود طرف بگیره. مثلا میخواد کار فلان وزیر رو نقد کنه، فرض کنید، حالا خیلی بالا نمیریم، میگه این آدم شروع میکنه رزومش رو میاره، فلان میاره. خب چرا؟ شما بگو آقا این کار این آقا این پنشه اشکال داره، اگه داره. یا مثلا این مطلبی میخواد نقد بکنید از یه آقایی و بعدم نقدش کنید، بگید مطلب این آقا درست نیست. اولا همینجا ممایز حق و به سکلا، یا آدم روده بر میشه از خنده. این آقا قدیما بود، گوشه این روحیه که بوده تو بعضی ها، لازم نیست ممایز. اولا خود دروغه، خیلی وقتا هم حالا یه نفر گفت که صیغه هم مشترک بین وجوب و ندبه حد زن مصیبت دیده یه از حقایی درمه که دروغه. حالا شما بگید این کنایی معنای حقیقیش مراد نیست، بسیار خوب، چه ضرورتی داره آدم اینجور تعبیر کنه؟ بگه آقا این کلام صحیح نیست و این مشکلات رو داره. گاهی بزرگان ما، حتی اونایی که واقعا بزرگ بودن، ما دستشون رو میبوسیم، دست هیچی، پاشون رو میبوسیم اگر تو برزخ گیرشون بیاریم، ولی مثلا بگه این از وسوسه فلانی برخواسته. خب شما چرا قضاوت روانشناسانه میکنید؟ بگو این مطلب اشکال داره، 420 اشکال داره مثلا، شوخی میکنم. خوبه، پس ببینید همیشه نقد افکار، نقد آرا، نقد بیانات، نه خود شخص. البته حالا یه جایی دیگه طرف مثلا مفسد فاسده، خب حالا اونجا انسان، یا مثلا لازم استثناء، من حواسم به اینا هست. اما آیا واقعا تو زندگی ما اینا همیشه هست؟ یعنی ما پوری بشستیم به خود شخص؟ اینم نقطه دومه. نقد افکار دیگران، نه خود آنها. حالا نقد علمی باشه، سیاسی باشه، اجتماعی باشه، رجل عالم باشه، سیاستمدار باشه، هر چی باشه. سوم نوشتم ادب نقد، که اینو اشاره کردم. یه زمانی یک کتابی نوشته شد، بذارید اسم نبرم ولی دوست داشتم اسم ببرم، شماها اون دوران نرسیدید ولی ما رسیدیم. اون کتاب، آقایانی آمدن کتابو نقد کردن. حالا اون گیر اولی که داشت، یعنی دومی، نقد افکار، نقد خود شخص بود. اونجاشم که نقد افکار بود، ادب نقد نبود. چون بعضی از بزرگان میرن زیر سوال، من اسم نبردم. ولی همیشه دوست داشتم خبر مرسل نگم، خبر مسند باشه. شاید بعضی از حضرات که محضرشون هستیم منتقل بشن، لازم نیست. من حالا یه موردشو مثلا غیر از این مثال نمزدم. فرض کنید زمانی که ما تو حوزه بودیم، فرض کنید دکتر شریعتی، مرحوم شریعتی، خیلی تو بورس بود. شاید تعجب کنید تو یکی از مدارس بعضی شبها دو گروه می شدن، یه گروه این بر مدرسه داد می زدن، مثلث حسین خمینی شریعتی پاسر می زدن، اون بر مدرسه می گفتن شریعتی لعنت لعنت لعنت. اینو ما با چشم خودمون دیدیم، با گوش خودمون شنیدیم، با هر دو گروه هم من رفیق بودم. افتر رفیق آشنا دیگه. البته یه موضعی هم ما داشتیم، اما اول از سال 55 من میگفتم این آقای دکتر نه حسین خمینی شریعتی، چه نسبتی، چه مقایسه، نه اون طرف. و اون زمان که هنوز هیچ خبری نبود، من میگفتم از کتاب دکتر شریعتی آخوندیست در نمیاد. هنوز نه منافقین بودن، نه فدایان خلق بودن، نه فرقان بود، اینا هم نبودن. اما چرا مثلا فحش، چرا ناسزا، حالا چه به فرد چه به گفته ها، میشه آرومتر بگذرم. چهارم دوست دارم بیشتر دقت کنید، من نوشتم خود حق پنداری، خود میزان انگاری. نمیخوام عبارت سرهم کنیم، واقعیت هایی که وجود داره، این که انسان ها به یه جایی برسن که خود حق پندار باشن، یعنی تمام حق ها گویا قلمبه شده تو سینه اینا و هر چه تو سینه اینا نیست دیگه باطله. از شما سوال میکنم، پیامبرم همینو میگن، پیامبرم همینو میگن، لا یرا احدا الا قال هو خیر مندی، حدیث پیغمبره دیگه. فهمودن مؤمن دو قسم داریم، مؤمن عاقل، مؤمن احمق. بعد 10 نشانه برای مؤمن عاقل شمردن، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 رو با آداب بیان کردن. گفتن العاشره و ما ادراک ما العاشره، دهم خوب گوش کن. بعد اینو فرمودن لا یرا احدا الا قال هو خیر مندی. بعدا توجیه کردن، شما اصول خواندید، لا یرا احدا، نگره در سیاق نفیه، مفید عمومه. نگفتن لا یرا استادن، لا یرن آیت الله العظمایان، لا یرا مؤمنن، لا یرا مسلمن، لا یرا احدا. سند روایت هم محکمه، سند خوبیه. وقتی بعد پیامبر فرمودن خب چه میدونه، شاید اون آدم یه چیزایی داره خیلی خوبه. دیدید بعضیا مثلا طرف خدای نکرده نماز نمیخونه ولی غیرت داره، نماز نمیخونه ولی غیبت نمیکنه، میگه من بدم میام. ما داریم افراد. یا فرمودن عاقبت به خیریش معلوم نیست، این احتمال رو بده که او عاقبت به خیر بشه. مگه ما نداشتیم کسانی که یه رو قبل از مرگشون عاقبت به خیر شدن؟ یه نماز خوندن و مردن، یا حتی اون یه نماز هم نخوندن، من اسامیشون رو تو تاریخ هم دارم. اینه دیگه، این خود حق پنداری آقایون که معمولا هم میاد سراغ ماها، میاد سراغ فضلا. بشه میکنی این، و هیچ حاضر نیست برای دیگران سهمی قائل باشه. نه، باید بگه من یه باورهایی دارم، بخشش درسته، بخشش هم ممکنه غلط باشه، ولی خب من فکر میکنم درسته. دیگرانم باورهایی دارن، بخشش ممکنه درست باشه، بخشش ممکنه غلط باشه. و میدونی کی تیر خلاصی میخوره ایمان آدم؟ وقتی که در قالب اخلاق و عرفان و اینام ظاهر بشه، وظیفه شرعی و اینا. یکی از آقایون تعبیری گاهی داره، جهل مقدس. من این تعبیر رو به قول به نظر خودم اصلاح کردم، جهل مقدس انگاشته شده. گاهی وقتا انسان جهل مقدس انگاشته شده داره، گاهی نمی کنن گالیله رو میخواستن بسوزانن، اعدامش کنن، حالا بحثی که سوزاندن نسوزاندن، دیدن یه پیرزن از پشتی هم داره با زحمت میاد، هی هم میگه صبر کنید صبر کنید، داشت با زحمت این نگار هیزم میآورد که بریزه رو هیزم گالیله که اینم ثواب ببره که فردای قیامت. حالا چه بدیم سراغ این پیرزن و گالیله و اینا؟ میگه امروز به نام خدا خون نمیریزن، این داعش چیه؟ چه زهرماریه؟ طالبان چی هم اینایی که به نام خدا خون میریزن دیگه؟ من خودم خواندم تو عربستان و سعودی، طرف مهندس عروسی کرده، بعد خداحافظی کرده بود که بیاد عراق برای حمله انتحاری. اینا گاهی به اینجا میرسه، حالا در حق ما که به اینجا نمیرسه. البته گاهی وقتا انسان دچار یه نوع سادیست یا داعشی فکری میشه، اینجا دیگه خیلی بی انصافیست، اول که اینا دیگه حرام هم هست، میدونید میرسه به مرز و حرمت. اگر اجازه بدید من آرمانو جمع کنم. پنجم، بی انصافی هایی که چجور بگم، نوشتم در چارچوب شریعت دیگه خارج میشه. خیلی فضلا جای دوری نریم، من و شما مشروطه رو پشت سر داریم. حالا من این تو خود انقلاب خودمون و همین الان اینا رو فاکتور میگیرم، میریم دا مشروطه چه خبر بود؟ اون نامه میداد به اون عالم، معذرت میخوام، میگو گاو مجسم هست تو نامه ها، هست مشروط طلب مشروع خواب. اونم میگو خودتی، اونم که جواب میده دیگه. این شنیدید احکام اربعه مرتد بر یک طرف؟ اون میگفت، اونم میگفت. الان شما میخندید و باید هم بخندید. به یه عبارتی دوستان، گاهی وقتا مثلا ما یه کاری میکنیم 50 سال بعد ما رو احمقان زمان خودمون میدونن. مثل همین الان اینا حرکات، من اگر خدمت حالا بزرگانی که در مشروطه این فتوا رو دارن برسیم، میپرسم این تو قالب شریعت بود؟ اصلا یک کسی مخالف مشروطه میشه مرتد؟ شما ضروری میدونید انکار هر ضروری موجب ارتداده؟ بسی که من داشتم یه مدارم رسانه این شد، یا یک کسی شد موافق مشروطه، شما مخالفی؟ این اوج بی‌انصافی است، منتها از اون بی‌انصافی هایی که میگن یه زمانی یه عده از فرنگ اومده بودن ایران غرب، همم شیعه بچه شیعه در تهران، اینا میخواستن هیئت عزاداری، گفتن خب اگه ما بریم تو مردم خب فرق ما با مردم چیه؟ گفتم خودمون یه هیئت فرنگ رفته ها مثلا تشکیل دادیم، بعد دو گروه شدن. گروه جلو میگفت که جنرال شمر مستر حسین را کشته است، پشت سریا میگفتن بی‌انصافی کرده است، بی‌انصافی کرده است. حالا شاید هم بافته باشن ها، نمیدونم، ولی خب اگر هم بافتن ابریشم بافتن، گونی نبافتن. بعضی وقتا اینجوریه، این بی‌انصافی، بی‌انصافی شمره. خیلی حواسمون باشه دوستان، تو گفته هامون، تو قضاوت هامون، تو کردار. خود حق‌پنداری یعنی چه؟ این بسته بودن، این دوگم بودن، این جمود، این انجماد، خلاف قرآن، خلاف سنت، خلاف رویه حضرات معصومین. بس باید آزاد باشه، مطرح بشه. شما میدونید الان ما چقدر نعمت داریم که در گذشته نداشتیم. همین کرسی های نظریه پردازی، کرسی های آزاد اندیشی که از تراث رهبری محترم هست در یکی از سالها، خب اینا رو گذاشتن بره همین بحث و گفتگوها. ما اینا رو ببندیم رو خودمون و با یک حق پنداری مشمعز کننده شروع کنیم به داوری. خیلی نارواست. اگر اجازه میدید من ششمی رو هم بگم دیگه بس باشه، و الا هفت و هشت و نه و ده هم میشه گفت. ساده انگاری کارها. یعنی دوستان ما نمیخوام بگم همه، در یک کشوری هستیم که همه همدانند، همه همدانند، ساده انگاری. نمیخوام هم بگم همه اینجوری هم، خیلی ها ساده انگاری. وقتی ساده انگاری باعث میشه که ما قضاوت ناحق بکنیم، نسنجیده حرف بزنیم. حالا یک کسی فرض کنید 1000 ساعت وقت گذاشته باشه و تو این 1000 ساعت مثلا 50 صفحه نوشته باشه، ما بیم سریع تورق برام تو کلاس، بیرون کلاس شروع کنیم نقد کردن، خب این نماد بی‌انصافیه. من اون زمانی که فقه و عرف رو می‌نوشتم، آقایون یکی از شاگردهام که با من خیلی نزدیک بود، الانم از اساتید درس خارجه، یه وقت اومد دید من کتابا رو دور خودم چیدم، من شروع اون وقت نرم افزار اینا نبود، این دستگاه ها باشد، من خیلی عادت نکردم به اینها، توصیه‌ام نمی‌کنم، حتی الکان به خود منابع آدم نگاه بکنه. من دیدم دوستان خیلی با من خودی بود، یه نگاه به من کرد، تأسف خورد، گفت که شما داری وقتتو میذاری مثلا اون عرف که بعدم فقه و عرف نوشته شد خبر داری، این بحث رو شبم آدم میتونه مطالعه کنه اگه لازم شد فردا صبح بگه. حالا من از شما سوال میکنم، یه بحث علمی عمیق شب شد صبح آدم میتونه بگه؟ من یادم نمیره بیش از 20 سال از این حرف میگذره، ولی هنوز منو عصبانی میکنه که این چه نگاهیه. اگر شیخ انصاری یه 10 صفحه راجع به عرف مستقلن ها، یه جای مستقلی نه کارتون خواب، اگر مستقلن بحث کرده بود دوست ما الان یه حرف رو میزن؟ اگر راجع به عرف، راجع به نهادهای دیگه حرف زده بود شیخ، بعد آقای آخوندم تو کفایه آورده بود، بعدم 200 خورده شرح و حاشیه علما زده بودن، بازم میگفتیم شب درس کافیه؟ یا میگفتیم نه باید ریز و درشت و حتی فهمه و فتعملاش هم فهمید؟ ببینید این نشان ساده انگاری کارهای ماست. و رضا میبینید مثلا کارها گاهن دست افراد متخصص نیست، چون اینا هی سر از اونجا در میاره، ساده انگاری میکنیم، کارها دست هر کسی میفته، غیر منضبط میشه، قضاوت های ناحق میشه و خیلی مطالب دیگه. یه مسئله که باید ده، من این مثال رو بزنم بس دیگه، یه زمانی برای همین ساده انگاری ها سوالی برای من پیش آمده بود که برای شما هم شاید پیش اومده باشه که این محبت اهل بیت آدم داشته باشه چقدر اثر داره. الان از شما بپرسم، یکی بگه آقا من علی دوستم، حالا من محمد دوستم، من صلی الله علیه، من فاطمه زهرا رو دوست دارم، ولی متاسفانه عملم میلنگه، شما من نجات پیدا میکنم یا نه؟ چی جواب میدید؟ میخوام جواب فنی ها. من اینو یه تابستونی بود، اوج جوانیمونم بود، ماجراجویی، اول رفتم سراغ کلمات علما. بهتون بگم دیدم چه بزرگانی که نابزرگ حرف زدند، معلوم بود کار نکردن، ساده انگاری. نام نمیبرم که چون تغییر تندی کردم. آقایون بعد من دیدم ما در این باره قرآنن و روایتن 10 گروه دلیل داریم، نمیگم 10 تا دلیل ها، 10 گروه. یعنی ادله رو وقتی مثلا 100 تا 150 تا دلیل پیدا میکنی، اینا تو 10 گروه دستبندی باید بشه. بعد دستبندی کردی، حالا با همون دانش اصول فقه بیا درستش کن. عام، خاص، مطلق، مغیر، حاکم، محکوم، ناسخ، منسوخ، وارد، مورود. ساده انگاری آفت یک انسانی که انصاف رو میسوزونه. حالا همش برمیگرده به انصاف. خب من بحثم رو تمام میکنم، خیلی عذر میخوام آقایون، ولی خیلی عذر میخوام چون این شخصی میشه، از این جهت من از شما عذرخواهیم. تا حالا مسئله عام بوده، هر کسی میخواد پاشه بره بره، چون این مطلب شخصیه. به مسئولیت خود من میگم، اصلا هیچ ربطی به مرکز و آیت الله فاضل و دوستان دیگه هم نداره. ببینید، خب بنده رو ناچار شدم عرض کنم محضرتون، حالا بعدم زرد میشه. بالاخره میدونید ما یه حرفایی داریم، یک کسی بگه مثلا فلان، من میگم من هیچ حرف تازه‌ای ندارم. نه، ما گاهی میریم رو تردمیل، هی میریم و برمیگردیم، حرکت تردمیلی، اما گاهی هم نه، از تردمیل آدم میاد پایین میره. خب حالا یه بحثایی تو فلسفه فقه، تو مسائل دیگه، و من همیشه گفتم هر کس هر جمله از ما اعتراض داره، خود من که میدونید مسئول کرسی‌های نظری پردازیم علوم نقلی تا امروز، حالا فردا نمیدونم، هر که حرفی داره کرسی‌ها هست. این میراثه، گفتم از رهبری محترم ارزشمند اومده، از همون روز اولم من علوم نقلیش با من بوده، همزم تا حالا 2 تا، یکی بحث مصلحت بود در فقه امامیه، 4-5 جلسه 7-8 نفر 2-3 ساعته. حالا ببینید از بزرگان، از اعاظم حوزه بودن، موافق مخالف. یکی هم بحث گستره اصول فقه بود و توسعه گستره و دفتر 2 و 3 و نم اصول فقه. حالا این کمتر چالشی بود، اما اولی که اصلا رسانه‌ای هم میشد. یک آدم، یکی از آقایون به من پیام آورد، گفت یه آقای منو دیده، گفت من میخوام فلانی رو نقدش کنم. گفتم هیچ اشکال نداره. بعد بهش گفته بود خب کتابش، گفتم من کتابش نمیخرم. گفتم اشکال نداره، من کتابش هم خودم میدم، هر کی واقعا وقت بخواد شبهه داره پول کتابم بده. ببینید یک بحث کرسی ها، بحث نقد، بحث نظریه، این دیگه. و الا ما بریم مثلا یه جایی گفت که خود گویی و خود خندی، عجب مرد هنرمندی. این که نشد که مثل که منم اینجا بیام نظر یه نفر رو، حتی تو حوزه ما عرض اشکال نداره اگه رعایت هنجارها بشه، بحث نظری پردازیست. نکته دیگه که دیدم بعضی ها شاید مثلا راه انصاف رو نرفتن، خدا میدونه الان دارم میگم سختمه. خب چطوره آقایون؟ اگر فلان بزرگوار حمله میکنه، بنده جواب میدم. فلان مثلا آیت الله ثانی، فلان آقا سخنرانی میکنه، آقای مرحوم آقای هاشمی رفسنجانی، بنده جواب میدم. اون برای آقای سروش مطلب میگه، بنده جواب میدم. تو قم دوستان دیگه، فزرای دیگه. آخرش همین نمونه بود که پریروز واقع شد. اون طرف فاطمیه رو مثلا برد زیر سوال در مصاحبه با شبکه، حقیر سراپا تقصیر. اون وقت مثلا چی میشه که بگیم الحذر الحذر؟ آخر یه مقداری رعایت بکنیم انصاف رو، یه مقداری ما باید از این پلی بگذریم، ما از مون باریکتر دیگه برشونید دیگه. خواستم حالا این چند دقیقه هم چون گفته شده بود، مطرح شده بود، خواستم این مقدار دفاع شده باشه با مسئولیت خودم. هیچ ربطی هم به مرکز و بزرگان مرکز نداره. هر وقت باور که من وارد این مرکز میشم، گویا حس میکنم آدم وارد بهشت شده. یه مرکز اینجوری برای علم، برای دانش اندوختن. من میدونم طلبا مشکل دارم، بیخبر نیستم، میدونید تو سخنرانی‌ها منعکس میکنم، اما قدر نعمت‌ها رو میدونید و انشاءالله رعایت انصاف رو بکنیم. خدایا ما را جزء منصفان منصفین در همه زمینه‌ها قرار بده. محشور بفرما، عاجزانه نزدیک اعزانه، میخواییم که دعامون مستجاب بشه. متوسل میشیم به صلوات بر محمد و آل محمد.